الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بحثمون رسید به آیه 84 سوره مبارکه زخرف. بعد از اون که در آیات قبل فرمود که خیلی حضرت حق بالاتر از اونه که این کفار و بت پرستا و انسانهای غیر دینی رو خدا حساب میکنه، یه وقت از بحث کفر، عموما بشر کافر نیست به اون معنا که منکر مطلق خدا باشه. مشکل بشر اینه که خدای واقعی رو پیدا نمیکنه و به همون اندازه که خدای واقعی رو پیدا نمیکنه، رابطش با خدا مختلس و غیر واقعی. در آیه 82 فرمود پیامبر خیلی مسئله بگو، اون قول 81 رو عطفش بکنیم به اینجا آیه 80 که خیلی خداوند بالاتر از این حرف هاست که اینا فکر میکنن. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. این آیه داره به ما پیام میده که آدم ها خیلی در خدا شناسیدون تلاش کنید. بر همین هم در روایت داریم انسان ها به اندازه‌ای که معرفتشون نسبت به خدا صحیح هست عباداتشون قبوله. خب واقعا ما عند خدامون این رکوع و سجده ای که رفتیم در مقابل کدوم خدا رفتیم؟ درست است که در یک کلمه میگیم در مقابل خدا رکوع رفتیم، ولی این که ما با خدا ارتباط داریم، اگه خدا رو درست نتونیم بشناسیم، خب گاهی خیلی ارتباط ضعیف خواهد شد، چون که شناخت ضعیفه. اینه که میفرماد از آیه 82 نتیجه میگیریم که باید خیلی تلاش کنیم برای ارتباط خدا با خدا، و برای این که بتونیم با خدا ارتباط رو ناب کنیم باید معرفتمون رو نسبت به خدا شدید کنیم. اینجاست که در آیه 83 فرمود که اینایی که اینجور خدا شناسی دارند که با تو در می افتند که اصلا چرا اومدی؟ یه دینی آوردی که در این دین پرستیدن خدای واحد هست، اینا را دیگه ولشون کن. اینا که اینقدر در خدا شناسی ضعیف و منحرفن ولشون کن، اینا دیگه حیوانه فزرهو. در آیه 84 که اصل بحث ماست امشب اومده است، میگه خب حالا این خدایی که شما باید بپرستید چطوری است؟ پس دوباره سیر بحث جلسات قبل رو التفات داشته باشی که اول اومد نفی خداشناسی غلط کفار کرد، بعد مسئله رو اهمیتش رو گوش زد کرد، بعد حالا میخواد مسئله رو روشن کنه که میفرماد و هو الذی، اون خدایی که خداست واقعی است، هو الذی اونیه که فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. ادامه‌ام داره که بعدش میفرماد این خدا چه خصوصیات داره؟ تبارک الذی له ملک السماوات. پس اول حالا این آیه 84 میخواد خدای دین را، خود دین که خدا آورده است، معرفی بشه و معرفی کنه. احدی بهتر از خود خدا نمیشه خودش را معرفی کنه. اینه که اولین مشکلی که عزیزان دارن اینه که این خداهایی که ما اعتقاد داریم و غلط هم نیست، مثلا خدایی که مادر بزرگمون یادمون داده، بعد یواش یواش میایم خدایی که تو مدرسه خونده، خدایی که تو دانشگاه و با درسایی مثل معارف اسلامی خوندیم، اینا هیچ کدومش غلط نیست، رو هم رفته. اما خدا چهره حقیقی و جلوه حقیقیش رو خودش به ما میتونه بشناسونه و این آیه از همون آیاتیست. از اول آیه خودتون میفهمین که پس داره میخواد خودش رو بشناسونه. میگه حالا که اونا که شما فکر کردید و بریزید دور که ای اهل که مقابل پیامبر واسدید، حالا میاد میگه و هو الذی فی السماء الهون و فعل عرض اله. معنی ظاهرش که آسونه، یعنی اون خداییست که در آسمان خداست، در زمین هم خداست. ولی جای آیه رو نگاه کنیم تا ببینیم این خیلی حرف میخواه بزنه. بعد تازه آخر آیه برای این که مسئله برامون روشن باشه میگه و هو الحکیم العلیم. پس اول اصل موضوع باید روشن بشه که این خدا که در آسمان خداست، در زمینم خداست، به چه معنا، که اون وقت بعد میفهمیم اون خدا چیه. حکیم و علیم است و فقط هم حکیم و علیم است. فقط هر علیم و حکیمی به اعتبار علم و حکمت هم. خب این اولا اله رو میدونیم که در قرآن توسعه دارد معناش از لغت خودش، از نظر لغت. خب اله یعنی اون که دلا باید بهش سپرد، قلبا باید مقابلش قرار داد، جذبه مطلق قلب، از نظر لغت و از نظر باز خود قرآن. اما بیش از این معنا میده اله که بگی، معنی معبودی که حکمش فقط باید حکم او باشد در زندگی. یه مثال میزنم تا اول این انشاءالله ذهن عزیزان رو باز کنه. حضرت یونس علیه السلام وقتی که در شکم ماهی متوجه شد وای، چون باید منتظر میمون تا حکم خدا میمد و چون این فکر کرد که خودش باید یه فکری بکنه در راه افتاد، حالا یه مرتبه در شکم ماهی پیامبر میفهمه چطوری حرف بزنه، حرفش هم دقیقا به هدف خورد، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. چرا گفت لا اله الا انت؟ معنی این جمله تو اون حالت معناش نیست که خدایا فقط باید حرف تو را میشنیدم، یعنی تمام جذبه یه قلبم باید تو بودی و تمام آمادگیم همین که تو حکم کنی. من اینجا فکر خودم رو عمل کردم. حتما میدانی که حضرت یوسف حضرت یونس نعوذ بالله که خدا حرفی زده باشد اون خلافش عمل کند، ابدا ابدا. حضرت منتظر نمون تا حکم خدا برسد، یه حساب دینی هم کرد که خب بلا که میاد علال قاعده خدا به پیغمبرش میگه برو، پس ما باید بریم. همین جرمش که جرم نبود، که پیغمبر که جرم به اون معنا ندارن، معصومن و این چیزا از اسمت نمیندازه پیغمبر رو. برام هم در سوره قلم دارین که چی فستفا یونس، یعنی با همه اینا یونس گلچین کردیم، برچیدیم به اصطلاح. خب ولی از این جمله حضرت یونس میفهمیم که این که میگه لا اله الا انت، یعنی خدایا حالا میرسم که باید تماما منتظر بودم حکم تو رو بگیرم. اله ببینید اینجا به معنای چی شد؟ طالب حکم حق نشانه اله بودن حق است. که اله از حق برای شما، شما خدا اله دونه. یعنی چی؟ یعنی شما آنچنانید که طالب قلبی حکم حقید. خب پس لا اله همین شعار اصلی دین اسلام که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، معنیش مشخص شد. معنیش حرف یه سری افراد خانقاهی یا اینا نیست که آقا ما عاشق خودم ولی دستور خدا رو نمیشنویم، حرام و حلال، ما محرم و نامحرم عموما نیست بین بعضی اینا. نه، قولوا لا اله الا الله، بگوید که تمام جهت قلبمون خدا باشه و تمام آمادگی برای حکم خدا باشه وجوده. اینا میگن لا اله الا الله. خب این تا اینجا که اله به معنای اون حقیقت معبود حاکم حکمرانیست که من باید حکمش رو بپذیرم. البته باز دقت کن، گاهی به قرینه اینا فرق میکنه. یه وقت شما در سوره میخونید که چی؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. یعنی اینجا میگه که بگو که پناه میبرم به کسی که چی؟ قل اعوذ برب الناس، برنامه عالم در سئوس و برنامه انسان ها، حاکمم هست، معبود منم هست که دل بهش بدم و حکم ازش بگیرم. یعنی گاهی از قرینه ها میشه محدود کرد این واژه را، یعنی به قرینه. همیشه تو ادبیات بشر همینطوره که گاهی به قرینه یک واژه کنار یه واژه اون واژه محدود میشه و یا متعین تر میشه. پس همه حرفمون فعلا تو یه مسئله است هنوز، که اله که میگه آقا یک چیزی در این عالم هست که هم در زمین هست هم در آسمان، و بگو پیغمبر هو الذی، الله اونیه که در آسمان ها اله هست، یعنی در آسمان ها هست، یک حضوری که همه به طرفش جذبن و همه از او فرمان میگیرن داره، و در زمینم همین حضور را داره. حالا سوال بحث بعدی کنار این بحث پیش میاد که پس خدا حضرت حق تو دنیا و توی عالم غیب و آسمان ها بودش، بودیست که آسمان و زمین ندارد. تو بحثای ده نکته نفس تا اینجا را سریع میتونیم بیایم که چی؟ میگیم که خداوند چون مجرد مطلق است، حضور مطلق است، به اصطلاح حضورش به خودش است نه به مخلوقاتش. میدانید که خداوند سریعتش هم به این بحث، اگه بیشتر همو عزیزان خواستن اون بحث ده نکته معرفت و نفس کار کنن، خداوند یه ظهور داره به مخلوقاتش، خدا جلوه میکنه میشه عالم ماده، جلوه میکنه میشه عالم ملکوت، جلوه میکنه میشه عالم عرش و جبروت. اینا میگن ظهور حق. اما یه حضور داره که نه دیگه، همه جا خودشه. مثال ساده تر بزنیم، نور وقتی از منشور عبور کنه، در بعد از منشور نور زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش داریم. خب در تمام این نورها نور هست، برای همین نور سبزم که میندازید جلودونو میبینید، نور قرمزم که میندازید جلودونو میبینید، ولی نور اینجا به سبز بودن هست، به زرد بودن هست، نه به بیرنگ بودن. اینا میگن ظهور کرده به سبز بودن، ظهور کرده به زرد بودن تو منشور. اما حضور داره به نور بودن. در تمام این نورها یه چیز هست به اون انکشاف، روشن کردن. شما نور سبز بندازین روشن میکنه جلو دونه، نور زردم که بندازین مثلا چراغ قوه ما نور سبز بنداز بازم روشن میکنه جلو مونه. اما محدود از اینجا به چی؟ به سبز و زرد بودن. اما نور بودن که در همش هست. خب اینا میگیم ظهور نور به زرد و سبز و آبی. اما حضور نور به چیه؟ به خودشه. حضورش تو همه اینا نورست، اما ظهورش یا زردست یا سبزست یا آبیست یا نیلیست یا بنفش. مثالمون رو وسعت بدیم، آروم آروم میخوایم به نتیجه خوبی برسیم. من شما تو تن شما، اینم خوب داشته باشین، از اینجا بحثمون یه نتیجه میخواد بده. من شما همه جای تن شما هست. کی دستشو میجنبونه؟ من. کی سرمو میجنبونه؟ من. من شما همه جا هست، اما تو دست به گرفتن، تو چشم به دیدن، در گوش به شنیدن. میگوید من شنیدم، من دیدم، من گرفتم. خب این من همه جا هست، اما وقتی میخواد ظهور کنه در دست دیگه، با دست که نمیشه ببینیم، که با دست چیز میگیریم. وقتی میخواد ظهور کنه در به دیدن، در چشم تجلی میکنه. خب حالا تمام این سیستم من هست، فقط وقتی جلوه میکنه یا دیدن ظاهر میشه یا شنیدن یا گرفتن. خب حالا بفرمایید که یه مقدار بیاییم بالاتر. پس در اینجا تا حالا فقط همین رو تونستیم روشن کنیم که یک وجود و حضور داره، یه ظهور داره. وجودش میگه من، به خودتی، من میبینم، من میشنوم. اما ظهور که میکنه پس گرفتن و دیدن و شنیدن میاد وسط. یعنی گرفتن و شنیدن و دیدن که یه نوع محدودیت داره، پای چی وسط است؟ پای جلوه و مظاهر وسطه. اما وقتی پای وجود وسط است، شما وقتی میگه من هستم دیگه، دست و چشم و گوش و اینا نیاز نیست، خودت هستی، به خودت هم هستی. یعنی در دستت خودتی یا در فکرت خودتی. مثلا میگوی آقا من میگیرم، من فکر میکنم، اینجا دیگه فرق نمیکنه. در گرفتن، خب دست جلوه گرفتن من است، اما در من، من خودش است دیگه. در دست منم که میگیرم، در چشمم منم، پس من به خودش خودشه، به بینایی بیناییست، در شنوایی شنواییست. پس یک وجهی دارد که چه گوش باشه، چه چشم باشه، چه دست باشه، باز خودش اسم. خود خودم هم. خودم دیدم، خودم شنیدم. ببینید، خودم شنیدم، خودم دیدم، یعنی یه خود هست که خود هست، حالا در بینایی بیناست، در شنوایی شنواست. خب خودم فکر کردم، فکر مثل آسمان است دیگه، میخوایم از زمین آسمان اول روشن کنیم. شما وقتی میگوی فکر کردم، خودم فکر کردم، خودم دیدم. دیدن در موتن بدن است و چشم، فکر کردن در موتن معناس و فکر. اما باز چه در اونجایی که فکر است، چه در اونجایی که چشم است، من هست، من همه جا خودش هست، خود خودش هست. حالا اون وقتی که شما دارید فکر میکنید، کی در صحنه است؟ من به فکر کردم. اونجایی که دارید میبینید کی در صحنه است؟ من به دیدن. پس من در صحنه است. این که شنیدن میشنیدن معرفت و نفس انفع المعارف، یا شنیدن من عرف نفسه فقد عرف ربه، اگر رو این من یخده آروم آروم بیام، شاید دریچهی برای فهمه آیه باشه. پس اینجا رسیدیم به این که یخده رو من خودمون مطالعه میکنیم، بعد ببینیم آیا حضور حق در عالم چه نوع حضوریست، حضور حق چه نوع حضوریست. تا اینجا با من اومدید که من شما چه در فکر، چه در دیدن، چه در گرفتن لیوان من است. اما در ظهور فرق میکنه. خب اینجا نادانیست که ما گرفتن را مثلا به خودمون نسبت ندیم، مثلا به دستمون نسبت بدیم. دست که نباید حجاب بشه، بگم آقا این اخی این دست گرفت، میگی نه آقا من گرفت در دست، به گرفتن به وسیله دست. من نباید که اینجا حجاب بشه که بگم آقا در فکر کردن من در صحنه است، اما در گرفتن دست در صحنه است. این غلطه است. در گرفتن که دست در صحنه است قبول، اما من در صحنه است که میگیره. من وقتی میخواد در عالم بدن و ماده چیزی را بگیره، خب با دست میگیره. حالا این دست باید حجاب بشه. یکی بگه خب نه دست گرفت، من کو؟ میبینین که بریشش میخندی، میگه حواست کجا؟ خیلی منه که اومده تصمیم گرفته در اینجا تجلی کنه برای گرفتن. به دست، به دست تجلی کرده است برای گرفتن، یا به گرفتن تجلی کرده است در دست، به دیدن تجلی کرده است در چشم. پس میبینین تا اینجا نباید بگیم آقا اینجا که میگون دست دست میگیره، و اونجا که میگون فکر خودمون فکر میکنیم. نه، هر دوش خودتونید. اون وقت که میبینید خودتونید، منتون میبینه. اون وقتی هم که فکر میکنید خودتون دارید فکر میکنید. پس یه حقیقت هست در تمام این جریانها به نام من، من شما که نفخه الهیست. خب این من شما کجا بیشتر است؟ بیشتر ندارم، همه جا خودش است. اینجا اگه ما متاسفانه حجاب داشته باشیم، ممکن است دست رو ببینیم من رو نبینیم. این مشکل ماست. الان شما که اینجا نشستید چقدر راحت، شما اصلا متوجه نیستین به الفاظ من، لبای من، شکل من. دائم دارین از من چیز میشنوید. ببینید، نمیذارد روحتون که این بدن من و لبای من و الفاظ من حجاب بشه. حتی از اینجا که رفتیم بیرون، اگه بپرسن آقا چه لغتایی به کار برد، میگم من چی میدونم، من معنا میخواستم، با معنا ارتباط داشتید. خب پس میبینید که من شما در فکر و در جسم فقط من است. یک دو، حالا یه ساختمان 40 طبقه بیارید تو ذهنتون. حالا این 40 ساختمان 40 طبقه من شما که مسلم نیست، ها خیلی دقت کنید، این ساختمان 40 طبقه که شما خلق کردید مثل خدا، فرقش نیست که خدا شما را خلق کرد، قوت این خلقم به شما داد، اما برای خدا اینا نیست، مخلوقیت در ذات احدی نیست، اما اینجا شما دقیقاً این ساختمان 40 طبقه را خلق کردید. میگه در قرآن نداریم که اگه خدا بخواد چیزی را اراده کنه ایجاد بشه، ان یقول له کن فیکون، میگه بشو و میشه. شما الان همین کارو کردید، آقا یک ساختمان 40 طبقه خلق کن، تموم شد. گفتی خب حالا خلق کرد، پس یه قدم با من اومد این رابطه خدا با مخلوقش که مخلوق و خلق کرده است، مثل رابطه شماست با این ساختمان 40 طبقه یا 20 طبقه، برای ما طبقهاش اینجا مهم نیست فعلا. حالا بگم ببینم که این ساختمان 40 طبقه قبول دارم تو نیستی، اما یه تویی و یه ساختمان 40 طبقه. حالا رسیدیم به من دیگه، قبوله، حالا رو من کار داریم فعلا دیگه، چشم اینا رو گذاشتیم کنار، من شما، این که شما خلق کرده اید پیش شماست دیگه، شماست، نه غیر شماست، یعنی یه ساختمانست یه شما، نه. حالا شما چقدر در این ساختمان حاضرید؟ یعنی فرض بگیرید ما الان با این ساختمانی که تو ذهن شماست ارتباط داریم، اشکال که نداره که، خب فرض میگیریم ما بتونیم ارتباط پیدا کنیم. حالا ما ساختمان 40 طبقه را که میبینیم چی میبینیم؟ شما رو میبینیم، غیر شما رو میبینیم، شما رو در این 40 طبقه میبینیم، از این 40 طبقه متوجه شما میشیم. اینا رو باید یواش یواش ببینید چطوری حله. میدونین که فکر این نبوده، من فکر نگفتم، این تصور است، تصور ذهنی یکی از مراتب وجود هر انسانی است. یعنی واقعا شما را ما اگه با خیالتون روبرو بشیم با خود خودتون روبرو میشیم. و حالا درسمون نیست، ولی فیلسوفای بزرگ جناب صدرالمتعلهین میفرماد حتی همین حالا که با این آقای گوشتی نشستی اینجا، با خود خودش روبروی، اما در جلوه بدنش، اما نه یه بدن اینجا نشستست یه روح، نه همین روح اینجا نشستست، اما در این موتن اینست که گفتیم. حالا اینشو نمیخواییم حالا بحث کنیم. حالا شما این ساختمان 40 طبقه جز تجلی خود شماست در این عالم خیال، خود شما اراده کرده شده است این ساختمان 40 طبقه. حالا شما اگر با این ساختمان 40 طبقه‌ای که من تو ذهنم آوردم روبرو بشید، چی می‌بینید؟ منم با این صورت جلوه کردم. خب حالا از این، یعنی وقتی وارد این ساختمان ببخشید روبرو شدید با این ساختمانی که در ذهن منه، ذهن من دوباره از اول، یه من است یه ذهن، این که نیست، یه ساختمان است یه من، یعنی میشه ساختمان برد اونور آن من برم اونور، اینم که نیست، من ساختمان اون صورت ذهنیه یه ساختمان 40 طبقه، منم مسلم، منم که نیست. خب یه من است و یه ساختمان، اینم که نیست. خب حالا چی شو؟ میگه که آقا تو حاضری، حاضری این، یعنی من نگاه کنم به این ساختمان تو رو میبینم. چرا؟ برای که یه من نیست و یه ساختمان، یه من نیست و یه ساختمان جدا که نیست، که یعنی مثل مادر و فرزند نیست که یه مادر اینجا هست این بچه رو زایده است، ما همچی چیزی تو دین نداریم، یه خدا و یه مخلوق جدا از خدا نداریم، لم یلد و لم یولد، مثل مادر و فرزند نیست. برای همین این صورت ذهنیه شما، این پرتقال و سیب و ساختمان 40 طبقه یه چیزی نیست جدا از شما مثل فرزند و مادر. خب اینجور که نیست. خب حالا این ساختمان توی؟ اینم که نیست. پس میگه میتونی که برسی به این که حاضر است. حالا اون وقت من تو تماما در این صورت ذهنیت حاضره یا حاضر نیست؟ منم، من ایجادش کردم. یعنی یه من است، یه ساختمان، یه من است، یه پرتقال. نه خب چند تا کار میتونی بکنی. یکی این که از این پرتقال تو ذهن من و سیب تو ذهن من و ساختمان تو ذهن من به من وصل بشی. یکی این که به من وصل بشی، این ساختمانو از من بدونی. این چند تا؟ دوتا. یکی این که اصلا من و ساختمان رو دوتا نبینی، ساختمان نگاه کنی من ببینی، من نگاه کنی ساختمان ببینی. به عنوان مخلوق این ساختمان بیرونیه رو ور کنید. در قلم مثال خوبتر شاید پیدا میکردیم خوبتر. حالا میفرماد که حق در مخلوقش چطور حاضر است. حق در مخلوقش چطور؟ به خودش حاضر است، همه جا خودش است. یعنی خودش لابلای مخلوقشه. یعنی این پرتقال سیب که من و شما ایجاد کردیم ما لا ایناییم؟ نه. خود ایناییم؟ نه. یعنی شما حق دارید بگوید این دریا و کوه خداست؟ نه. ممکن است زود بگوید بابا یه کلمه بگو تجلی و راحت شو. نه، بگذارید از اینا. تجلی را اگه نفهمی فقط گفتنش که درد دوا نمی‌کند. اول بحثه آقا تجلیه. خب تجلی بیرون خداست؟ یعنی یه خدا داریم، یه مخلوق که شد ننه با بچه. این همه تو نماز میخونید لم یلد ولم یولد. بس آقا اینجاست که نگاه خدا آیا این آیه را کمک کن بفهمی. یعنی میگه عزیزان من، هو الذی، اون که قلبا را میبره و حی و حاضر است و خیلی هم مبارک و تبارک الذی است و حکیم و علیم است و همان به سویش برمیگردن، که اون دیگه قوقاست، آخر آیه بعدی است دیگه، الیه ترجعون. اون اله هست، همه جا اوست، فالسماء اله. یعنی یک حقیقت موجود حی دلبر حاکم فرمانده جذابی در همه هستی جاریست. بپا چیزا رو نگیری اونا نبینی، چیزا رو ول کن اونا ببینی. اون وقت انشاءالله به جای میرسیم که بعد چیزا رو به اون میبینی، نه اونا به چیزا ببینیم. اون رو در منظرها دیدن بد نیست، منظرها را به اون دیدن، نه در اونا، به اون دیدن خوبه. در منظرها او رو دیدن فقط و از منظرها محجوب نشد و اونم منظرهاش رو به ما به خودش نشون بده، این آیه شاید بشه. هو الذی فی السماء اله. یعنی آدم ها خیلی کمیم، خیلی باید بیاید بالا، خیلی این ذهن باید زلال کرد، خیلی باید این حجاب برطرف بشه که نگاه کنید به دریا بنگرم روی تبینم. یعنی من آسمان و زمین نمیفهمم، من حق میبینم. هو الذی فی السماء اله، در آسمان اوست که باید تمام عبادت هامو به سوی اون انجام بدم. و فی الارض اله، در زمینم کسی نیست، سرا خالیس از میخان، از بیگانه مینوش که جز تو نیست ای مرد یگانه. یه حق است که باید باش ارتباط داشت. هست و اینقدر هست که هیچ چیز دیگه نمیتونه مانع حضورش بشه. میگه چه نوع ارتباط؟ میگه اول تو باید این نوع معرفت رو پیدا کنی، این آیه را، تا بعد بتونی ارتباط صحیح پیدا کنی، یعنی برسی به جایی که در زمین همه چیز نیست جز اله تو هست که هست، بقیه قصه ساختمان است در ذهن من و شما، چیزی نیست جدای از من، منم که الان این صورت ذهنی من است به نام سیب و گلابی و ساختمان، آخرش من جدا یا اصلا صورت ذهنی من از این ساختمان، صورت ذهنی من از این گلابی که تو ذهن منه، خالق هستی جداست. امیرالمومنین در خطبه یک فرمایش میفرماید، خطبه یک خیلی خطبه خوبی است، اونجا میفرماید هر کس بگه یه خدا هست یه دنیا جاهل است به خدا، هر کی بگه خدا تو کجاست جاهل است، هر کی بگه خدا رو کجاست جاهل است. مع کل شیء لا به مقارنه، با هر شیء هست، اما اون که خدا نیست، من که ساختمانش چل طبقه نیستم، اسمت به من مثال من رو با خدا که غیر کل شیء لا به مزایله، از هر شیء جداست، اون نیست اما نه به دوگانگی، یه خدا نداریم یه مخلوق. بعد آخر آیه می فرماد که حالا هیچی نگفتیم خدا میدوند از این آیه، این آیه خیلی حرف داره، این آیه داره میگه کجا دنبال خدا میگردید آدم ها، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هست هست دلبر حاکم فرمانده، شما یک کس هست که باید در زمین و آسمان در سیاست و اقتصاد فرمانش رو بگیرید و بپذیرید و با پذیرفتن این فرمان دلتون که بهش افتاده است رو شدت بدید، این دل بری را تموم شد. جمع اینا را بکنید ببینید قرآن خیلی با یه کلمه خیلی حرف میخواه بزنه، یه آدم ها بپاد، حالا میدونم چه مشکلی براتون پیش اومد، خب حالا میگوید که این خدا که همه جا هست هست؟ میگه نه، هو الحکیم العلیم، یه هست حکیم است، نه یه چیزی است که حکیم است، حکیم یک چیز است، خیلی سخت شد، هو الحکیم، فقط حکیم است، فقط علیم است. عجب، شما این نور رو ببینید فقط بیرنگ است یه چیز دیگه نیست بیچاره، یا تو اون هفت رنگ چی هست؟ فقط نور هست به ظهور سبز و زرد و آبی. حالا در عالم این اله چیه؟ یه خداییست که حکیم است یا حکیم در صحنه است؟ حکیم است. حکیم چیزه؟ یه کسی حکیم است، اما گاهی هم حکیم یه چیزه است. ببینید مثلا شما گاهی دیدین حواس ما پرت میشه دیگه، میگم آقا آب تر است، در صورت که واقعا آب که تر نیست، تری چیزه است، آب تر است یا تره تره آب، نه آبا تره، مثل این که مثلا آسینه من تره، آسینه من یه چیزه که تره، و وقت آبام تره، یعنی آبا یه چیزه است که تره یا تری است. هوال حکیم اینجا کار میبره، با اون که در صحنه است حکیم است، نه او حکیم است به معنای اینکه یه چس است یه چیزی است که حکیم است، نه، حکیم در هستی جاری است. خب حالا حکیمی که علیم است، یعنی علیم در هستی جاری است، خیلی عالیه. یعنی شما با کی رو برین تو عالم؟ با خدا یا با حکیم؟ خدا یه چیزی نیست جز حکیم، مکیم با خدا رو برود یا علیم؟ خدا چیزی نیست جز علیم. اینه بدانید بعضی آیات میگید اگر در همه عالم حکیم علیم سمیع بصیر حی نمیبینی، طاغوت هست هرچه میبینی. گاهی میز آدم طاغوت است، درخت خونه آدم طاغوت. طاغوت یعنی چه؟ حجاب حضور حق. نمیگن طاغوت، حجاب حضور حق. ما فقط سیاسیش را که بررسی کنیم شاه طاغوت میشه. نه آقا، علم ما طاغوت میشه، علمی که نگذرد حقا حی و حاضر در آسمان و زمین، طوری ببینیم که اله هست. اله، اله بعنی شد، یعنی تمام قطب وجود من در گروه توجه به اوست. عذر میخوام، تمام قطب وجود من در جذبه وجود اوست و تمام حیطه شخصیت من منفعل به فرمان او باید باشد. یه فقط همینه در هستی، باید یه کاری کنید پیداش کنید. حالا آیه 82 رو یادتون بیاد، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصف. یه خیلی بالاتر از این حرف هاست، چی گیره ما اومد؟ خیلی خدا بالاتر از این حرف هاست. چطوری میشه بشناسیش؟ حالا باب شوا کرد در آیه 84، در آیه 85 و 86 کاملش میکنه که خیلی قشنگه. بعد در آیه 87 و تا آخر آیه میگه پیغمبر کفارم چاره ای ندارن جز که. ببین آیه 87 لیقولن الله، همین هم آخرش باید خدا را پیدا کنن. میگن نمیفهم، عالم همواره فقط در قبضه حق است و در حضور حق. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.